بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسألتون یجوز لهما اشتراط الاستعمار بأن يستعمر المشروط علی الاجنبی فی امر العقد فیعتمر بأمره او بأن یعتمره اذا امره ابتداعا. یکی از مباحثی که در بحث شرط خیار مطرحه این است که بایع و مشتری وقتی بیع انجام میدن، به جای این که شرط خیار برای اجنبی بکنن، میتونن شرط استعمار کنن. استعمار دوستان با عین نیست، استعمار با عین نیست، با همزه است، یعنی طلب امر. معنای روان و سلیسش مشورت کردنه. یعنی به جای این که بگن با آی زید شرط خیار داشته باشه که بتونه فسخ کنه یا بتونه اجازه بده، بگن آی زید که اجنبی طرف مشورت باشه. مثلا من میخوام خونم رو با شما معامله کنم، خونه رو به شما بفروشم، میگم آقا شما اجازه بدید من 3 روز فرصت داشته باشم با آقای زید مشورت کنم. شما هم میگه اشکال نداره. یا شما که خریداری میگه آقا 1 هفته به من اجازه بدید من مشورت بکنم با آقای زید، من بگم اشکال نداره. شرط مشورت اتفاق بیفته. ایشون میفرماید استعمار، اشتراط استعمار جائزه، اشکالی نداره. اما اشتراط استعمار دوستان 2 جوره، خوب دقت کنید. یه وقت هست من به این نحوه شرط استعمار رو مطرح میکنم که بعد از معامله برم از آقای زید مشورت بخوام و بعد از این که مشورت خواستم اون نظر بده، بعدم من به نظر اون حالا به یه نحوی عمل کنم که حالا میگیم چه نحوی است، توضیحش میاد. یه وقت اینجوری شرط میکنم که من برم مشورت بخوام و اون نظر بده. یه وقت نه، من میدونم آقای زید اگر از معامله ما خبردار باشه خودش بگید میاد نظر میده. حالا ممکنه نظرم بده، ممکنه نده ها، اما ممکنه بیاد نظر بده بدون این که من از او مشورت بخوام. اگر کسی اینجوری شرط کرد که اگر آقای زید اومد تو این معامله نظر داد، نظر او مورد توجه قرار بگیره ولو من از او مشورت نخواهم. اینم میشه نوع دوم از اشتراط استعمار. حالا هر کدوم رو ایشون جدا جدا بحث کرده. اول میره سراغ صورت اول. صورت اول این است که شرط استعمار به این نحوه صورت بپذیرد که من مثلا خونم رو میخوام به شما بفروشم، شرط بکنم که برم با آقای زید مشورت بکنم و اون نظر بده و نظر او رو چکار کنم؟ بهش عمل بکنم. اینجوری باشه. اینو باید چکارش کنیم؟ ایشون میفرماید که در این صورت اگر شرط به این نحوی که گفتیم گذاشته شد و آقای زید بدون این که من با اون مشورت بکنم مستقیما اومد چکار کرد؟ گو آقا این معامله رو فسخش کنی. چه معامله ای تو انجام دادی؟ ایشون میفرماید اینجا قطعا نظر این آقای کسی که مورد مشورت است این نافذ نیست. چرا دوستان در اینجا نافذ نیست؟ چون شرط استعمار ما چی بود؟ شرط استعمار این است که من برم از اون مشورت بگید بخوام و بعد اون نظر بده. آخه یه وقت هست طریقه مشورت خواستن من تو نظر او اثر میگذاره. خب اینجا اون آقا بدون اینکه من از اون مشورت بخوام مستقیما اومد یه نظری رو داد، ایشون میگه اون نظر نافذ نیست. تو این صورت اول قطعا اون نظر نافذ نیست، این محل بحثمون خارجه چون شرطمون به این نحو نبود. اما اگر نه، من بعد از اینکه معامله رو با شما انجام دادم رفتم به این آقا گفتم قضیه رو و از اون مشورت خواستم، اینجا چی؟ ایشون میفرماد اگر ما از اون مشورت خواستیم و اون نظر داد، نظرش از دو حال خارج نیست. یه وقت هست نظر میده که این معامله رو نگهش دار، یعنی اجازه میکند، فسخ نمیکنه معامله رو، نظر به فسخ نمیده، نظر به اجازه میده. ایشون میفهمد اگر این آقایی که مورد مشاوره شما و مشورت شما بود، شما رفتی مشورت ازش خواستی و او گفت این معامله رو تمامش کن، اجازه داد، اینجا قطعا شما نمیتونی فسخ کنی. چرا دوستان قطعا ما نمیتونیم فسخ بکنیم؟ ایشون میفهمد غرض از استعمار و مشورت چی بود؟ غرض از مشورت این بود که به حرف این آقا لااقل در یه حدی ما توجه بکنیم. اگر بنا باشه این آقا بگه اجازه دادم و شما بری فسخ بکنی، این که طرف مشورتت قرار نگرفته، باید ملتزم به امر او باشی. دقت میکنید؟ اگر گفت اجازه، شما نمیتونی فسخ کنیم. ضمن این که اگر مراد از مشورتم این نباشد که من ملتزم به حرف او باشم، بالاخره من فسخ رو چه حساب انجام میدم؟ بحث طرف مشورتم که نباشه، من که تو معامله برای خودم خیار فسخ قرار ندادم که الان بتونم فسخ بکنم. این خیار فسخی که الان شما میگید و این آقا میتونه فسخ کنه از کجاست؟ نه اون آقای طرف مشورت گفت فسخ کن، نه من برای خودم خیار فسخ قرار دادم. لذا قطعا فسخ اینجا معنا پیدا نخواهد کرد و وجهی براش وجود نداره. اما صورت دوم این است که من برم سراغ آقای زید، به آقای زید بگم آقای معامله رو چیکار کنم؟ که آقا معامله رو فسخ شون، چه معامله ای تو انجام دادی؟ ارزون فروختی؟ آیا گرون خریدی؟ خونه بهتر از این گیرت میاد؟ با شیرین تر از این معامله میتونی انجام بدی؟ فسخش کن. اگر اون نظر به فسخ داد، جناب شیخ انصاری میفرماید اینجا شما میتونی فسخ کنی، اما فسخ بر شما واجب نیست، لازم نیست. چرا دوستان میگیم فسخ بر این آقا واجب نیست، لازم نیست؟ ایشون میفرماید علتش این است که از دو حال خارج نیست. یا طرف مقابل من، ببینید فرض کنید من مشتریم، طرف مقابل من بایه خونه‌شو به من فروخته، من شرط مشورت کردم، رفتم با این آقا مشورت کردم، این آقا گفت معامله رو فسخش کن، این خونه رو نخر، درست شد؟ اگر این آقا گفت فسخ کن، خوب عرضم رو دقت کنید، این بایه ای که در مقابل من قرار داره یا طلب فسخ می کند، مطالبه فسخ میکنه، یا مطالبه فسخ نمیکنه، یا راضی به فسخ هست یا راضی به فسخ نیست. یه وقت هست این آقای بایع که طرف مقابل منه راضی به فسخ نیست. در این صورت که روشن عدم وجوب فسخ، دوستان عدم وجوب فسخ در فرضی که بایع راضی به فسخ نباشد رو چه حسابه؟ ایشون میفرماد ببینید آقا، شما وقتی برای آقای زید اشتراط استعمار میکنی، اشتراط خیار فسخ که براش نکردی که او حق داشته باشه معامله رو فسخ کنه یا اجازه بده، یعنی تمام کننده کار که نیست، که او طرف مشورت شماست. اگر او نظر داد به این که شما فسخ کن، فسخ تمام نمیشه قطعا، پس او خیار فسخ نداره که معامله رو فسخش کنه، او میتونه نظرش رو بده، درست شد؟ از طرفی فرض این است که من راضی به فسخ نیستم، بایم راضی به فسخ نیست، او هم که حق فسخ نداره، پس وجوب فسخ از کجا بیاد؟ آخه وجوب فسخ دلیل میخواد دیگه. اونی که مورد مشاوره منه، خوب دقت کنید دوستان، حق فسخ نداره، چون براش خیار فسخ که قرار ندادیم، جعل خیار که براش نشد، او فقط اشتراط استعمار شده براش، پس او خیار فسخ نداره که فسخ کنه و تمام بشه. از طرفی فرض این است که من راضی به فسخ نیستم، طرف مقابلم هم راضی به فسخ نیست، چون فرضمون این شد که باید راضی به فصل نیست، منم که مشتریم که بنای فصل ندارم، چون اگه بنای فصل داشته باشم که فصل میکنم تمام میشه میره. اما فرض این است که من بنای فصل ندارم، میخوام ببینیم میتونه فصل نکنه یا نه. ایشون میگه بله میتونه فصل نکنه، مشکلی نداره. اما اگر نه، طرف مقابل من، خوب دقت کنید اینجا رو، طرف مقابل من که بایع باشه بگه حالا که این آقای مورد مشاوره نظر به فسخ داد، آقای مشتری باید فسخش کنی، منم راضیه به فسخم. اینجا چرا میگیم آقای مشتری واجب نیست برش فسخ؟ چون اینجا دیگه نمیتونیم بگیم بایع و مشتری هیچ کدوم راضیه به فسخ نیستن. حواست هست؟ نمیتونیم بگیم هیچ کدوم راضیه به فسخ نیستن، چون بایع میگه فسخ کن. این آقای مورد مشاورم که چی گفت؟ گفت فسخش کن. من میخوام فسخ نکنم، میشه فسخ نکنم یا فسخ برام واجبه؟ این بیانی داره رو عبارت براتون عرض میکنم. آهسته آهسته بریم جلو که خیلی بحثمون طولانی نشه. نگاه کنید، نگاه کنید عبارت، ببخشید عبارت رو نگاه کنید. مسئله تو یجوز لهما اشتراط الاستعمار، جائز است برای بایع و مشتری که شرط استعمار کنن. استعمار رو چی معنا کردیم؟ مشورت. یعنی من و شما وقتی معامله میکنیم شرط مشورت با زید رو مطرح بکنیم که اشتراط استعمار دو جوره. این به ان یستعمر رو زیرش خط بکشید، آقایون سطر بعدم داره به ان یعتمره اونم زیرش خط بکشید. یعنی دو مدل اشتراط استعمار داریم. یه وقت نحوه اشتراط استعمار اینجوریه، به ان یستعمر المشروط علی الاجنبیه، مشورت بکنه مشروطون علی با اجنبی، فی امر العقد مشورت بکنه، فیعتمر به امره، بعد عمل بکنه به امر اون کسی که مورد مشاور است. یعنی اول من مشورت بکنم بعد او نظر بده و من به نظر او عمل کنم، این مدلشه. مدل دوم اینه، به ان یعتمره اذا امره ابتداءا، یعنی یعتمره یعنی عمل کنه به حرف اجنبی، عمل کند مشروط علی امر اجنبی را زمانی که امر کرد اجنبی به او، البته ابتداعا. ابتداعا یعنی چی؟ یعنی قبل از که من برم ازش مشورت بخوام. اون مستقیما تا فهمید ما هم چه معامله کردیم زود زنگ زد که چه معامله کردی یا خوب معامله کردی اجازه بده. درست شد؟ این دو مدله. ما الان کار به قسم دوم نداریم، میریم سراغ قسم اول. و علل اول که به ان یستعمر المشروط علی الاجنبی فی امر العقد فیعتمر به امره، اینجا فان فسخ المشروط علی من دون استعمار، اینجا که لم ينفذ. چرا دوستان من دون استعمار لم ينفذ؟ بگید. چون مطابق شرطمون نبود. آخه ما شرطمون این بود که این آقا بره مشورت بکنه بعد او نظر بده، این آقا مستقیما اومد نظر داد، لذا حرفش برای ما اثری نداره، لم ينفذ. اینو بذارید کنار. اما ولو استعمره، لو استعمره یعنی اگر مشورت کرد این آقای مشروط علی با کی؟ با اجنبی. این خودش دو صورت داره. فئن امره رو یه علامت بگذارید زیرش، حالا خط دندونه دار مثلا بذارید، دو خط بعد داره و ان امره بالفصل، اونجا هم خط دندونه دار بکشید. این دو شقه جداست. یعنی اگر من مشتری رفتم با این کسی که مورد مشاوره قرار بود قرار بگیره مشورت کردم، دو حال داره، دو صورت داره. فئن امره بل اجازه، یه وقت این آقای زید به من میگه آقا معامله خوبیه، ها اجازه میکنه، میگه معامله رو تمامش کن. اینجا لم یکن لهو یعنی للمشروط علی الفسخ قطعا. اگر او اجازه کرد من نمیتونم فسخش کنم معامله رو. چرا؟ از القرض من الشرط لیس مجرد الاستعمار. آخه ببینید آقایون، وقتی من شرط استعمار میکنم معناش این نیست که مشورت بکنم او هر چی گفت برای خودش بگه من کار خودم رو انجام بدم، اینجوری نیست. مجرد استعمار شرطمون نبود، بل التزام به امرهی، بل الالتزام به امرهی، باید بالاخره در یه جاهای ملتزم به امر او باشم. من نهو لو کان القرض مجرد و ذالک لم یوجب ذالک ایضا ملک الفصل. این من نهو چی میخواد بگه؟ من نهو میخواد بگه اصلا شما فرض بکنید اون آقا، بگید طرف مشورت من بود، فقطم میخواست باش مشورت کنم، اصلا لازم نبود التزام به امرش پیدا کنم. بالاخره منی که دارم الان فصل میکنم، بر چه اساس دارم فصل میکنم؟ من که خیار نداشتم که فصل کنم. بالاخره من باید از یه جایی این فسخم در بیاد دیگه، ها جواز فسخم، یا باید خیار داشته باشم یا لااقل این طرف مشورت من بگه چی؟ بگه فسخش کن. او که گفته فسخ نکن، اجازه داده، منم که خیار ندارم، پس کجا اومد این جواز خیار، جواز فسخ؟ من نهو لو کان القرض مجرد و ذالک، مجرد و ذالک یعنی مجرد استعمار، لم یوجب ذالک، لم یوجب این مجرد استعمار ایضا ملک الفسخ. این دوستان مال صورتی که آقای زید که طرف مشورت منه بگید اجازه کنه. اما وین امره بالفسخ، اگر این آقای اجنبی امر کرد به این آقای مشروطون علیه که تو فسخ کن، لم یجب علیه الفسخ، بل غایت الامر ملک الفسخ. این ملک الفسخ یعنی چی؟ یعنی جواز الفسخ. اینجا اگر اون آقا گفت تو فسخ بکن، این آقا جواز فسخ داره اما وجوب فسخ نداره. چرا میگیم وجوب فسخ نداره؟ از لا معنا لوجوب الفسخ علی، معنا نداره بگیم آقای مشتری فسخ برش واجبه. اما ما عدم رزل آخر، این اما رو دوستان دورش خط بکشید، دو سطر بعدم اول سطر داره یه امای دیگه داره، اونم دورش خط بکشید، این دوتا ادل هم دیگه است. اینا رو میگم مطالعتون خیلی سبک میشه ها، یعنی دستبندیاش داره تو کلاس بگید انجام میشه. اما ما عدم رزل آخر، این آخر یعنی کی آقایون؟ یعنی بایعی که در مقابل من مشتری مشروطون علیه هست، اگر او راضی به فسخ نیست، ما عدم رزل آخر، این که عدم وجود فسخ برای مشتری فواضحه، روشنه که چرا واجب نیست فسخ. چرا؟ از المفروض ان سالس، سالس یعنی اون اجنبی که الان گفت فسخش کن، لا سلطنت له علی الفسخ، او که مسلط بر فسخ نیست. دوستان چرا مسلط بر فسخ نیست؟ چون ما خیار فسخ که بهش ندادیم، فقط او رو طرف مشورتمون قرار دادیم، پس او که نمیتونه فسخ کنه. از این طرف والمتعاقدان لا یریدانه، لا یریدانه، من مشتری هم که بنای فسخ ندارم، چون اگه بنای فسخ داشتم که دیگه این بحثا پیش نمیاد، فسخش میکردم. بایم که فرض کردیم نمیخواد فسخ کنه، چون این صورت رو داریم فرض میکنیم، پس متعاقدان که اراده نکردن، این آقا هم که خیار فسخ نداره، پس وجوب فسخ از کجا بیاد؟ این مال این صورت. و اما مع طلب الاخر للفسخ، اما اگر بایه اومد به من مشتری گفت آقای مشتری، آقای زید رو طرف مشورت قرار دادیم، اونم نظر به فسخ داده، منم راضیم که فسخ کنیم، شما باید فسخ کنی، آیا اینجا آقای مشتری واجب فسخ بکنه؟ ایشون میفرماد اینجا هم واجب نیست. چرا؟ این چراشو دوستان از خارج براتون عرض نکردم، دقت کنید، دقت کنید. اما مع طلب الاخر، یعنی مثلا بایع تو مثال ما للفسخ، فلان وجوب الفسخ حين اذن على المستعمر. دوستان بزرگوار، مستعمر کیه؟ مشتری، مشروط علی بالکسر. وجوب فسخ در این هنگام، در این هنگام یعنی اونجایی که اجنبی امر به فسخ کرده بر مستعمر، راجع الى حق لصاحبه علی، این بر میگرده به حقی که برای صاحب او وجود داره علیه. دوستان صاحبهی و علیه هر دو ضمیر رو برگردونید به مشروطون علیه. اون وقت صاحب مشروطون علیه کیه؟ میشه بایه، درست شد؟ پس اگر شما گفتید مشتری واجب فسخ کنه، معناش این است که بایه اینجا حق پیدا کرده. دوستان بایه حق پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی بایه میتونه یقه مشتری رو بگیره بگه آقا تو باید فسخ کنی، یعنی حقی براش ثابت میشه دیگه. اگر شما گفتی مشتری واجب است فسخ بکنه، معناش این است که بایه بگو حق پیدا کرده. قدم به قدم با من بیه جلوها ببینید. فلان وجوب الفسخ حين اذن على المستعمر، که مشتری باشد، راجع الى حق للبایه لصاحبه علی، یعنی برای بایه بر علیه مشتری. این از این طرف. فإن اقتضى اشتراط الاستعمار ذلك الحق على صاحبه عرفا، اگر اقتضا کند اشتراط مشورت کردن، اشتراط استعمار این حق را، حقی که بایع داره علیه مشتری، على صاحبه، یعنی عرض کنم خدمت شما بر مشتری، صاحبه اینجا ضمیرشو بزنید به بایع، علی صاحب باین یعنی علی مشتری. اگر این حق علیه مشتری عرفاً ثابت باشه معناش میدونی چیه؟ فمعناه سلطنت و صاحبه علی الفرس. معناش این است که آقای بایه مسلط بر فرسه. این صاحبه یعنی چی؟ یعنی بایه. آقایون تو مطالعه شما همه این صاحبه رو فکر میکنید یعنی یک نفر. صاحبه سطر سوم از پایین حق لصاحبه رو ما چی معنا کردیم؟ صاحب مشتری یعنی بایه. علا صاحبه رو تو سطر بعدش چی معنا کردیم؟ یعنی مشتری، صاحب بایه. باز صاحبه بعد رو چی معنا کردیم؟ یعنی بایه، صاحب این صاحب قبلی. فمعناه سلطنت و صاحبه علال فست، معناش این است که مسلط است رفیق مشروطون علیه که بایه باشه بر فست. پس در واقع آقای بایه اینجا مسلط بر فست میشه. خب از اون طرف مشتری هم که ما گفتیم مسلط بر فسخ دیگه. فیرج و اشتراط و الاستعمار الى شرط لکل من هما علی صاحبه. میدونین نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این است که شما شرط استعمار کردی برای زید، بعد شرط استعمار برای زید در فرضی که آقای زید بگه فسخ کن بر میگرده به این که من مشتری حق خیار فسخ دارم، آقای بایه هم حق خیار فسخ داره و این دوستان با ظاهر اشتراط استعمار جور در نمیاد. نمیشه اشتراط استعمار ایجاد حق خیار فصل بکنه هم برای مشتری هم برای بایه. روی این حساب ایشون میگه پس وجوب فصل برای مشتری معنا نداره که بعد بگید حالا که واجب شد فصل برای مشتری یه حقی برای بایه حاصل شد، حق او هم معناش اینه که اونم میتونه فصل کنه، بعد بگیم هر جفتمون میتونیم فصل کنیم. اجازه بدید این تا اینجا دوستان. حالا ول حاصل شما بگید، این ول حاصل لازم نیست من بگم ها، شما بگید جمع بندی چیه؟ اگر شما شرط مشورت کردید برای آقای زید، اگر زید گفت آقا معامله رو تمامش کن اجازه داد، اینجا شما باید اجازه بدی، حق فسخ نداری. اما اگر گفت فسخ کن شما میتونی فسخ کنی، میتونی. این نتیجه شد دیگه. والحاصل ان اشتراط الاستعمار من واحد من هما علا صاحبه، مثل بحث ما اگر شرط استعمار شد از جانب یک نفر از اون دو نفر بر صاحبش، یعنی بایه گفت آقا آی مشتری تو فقط حق استعمار داری، انما یقتضی ملکه للفسخ اذا اذن له ثالث المستعمر. ثالث مستعمر یعنی کی؟ یعنی اجنبی. فقط در صورت این آقا میتونه، آقای مشتری میتونه فسخ کنه که اجنبی بگه فسخ کن، ولی اگر بگه اجازه بده نمیتونه فسخ کنه، اونم تازه جائز فسخش واجب نیست. اما واشتراطه لکل منهما علی صاحبه، اگر هر دو شرط استعمار کردن، یعنی مشتری گفت من حق داشته باشم با زید مشورت کنم، بایه هم گفت منم حق داشته باشم با زید مشورت کنم، زید یه آدمه عرض کنم معقولیش، هر دو نفر قبولش دارن، او میگه من میخوام مشورت کنم، اینم میگه من میخوام مشورت کنم، اینجا چی میگه؟ خب اینم طبیعتا یقتضی ملک کل واحد منهما للفس عند الاذن. یعنی اگر آقای زید که طرف مشورت بود گفت فسخ کن، هر جفت میتونن فسخ کنن، هم این میتونه فسخ کنه هم اون میتونه فسخ کنه. سوال دارید بفرمایید. این پایین بالایی که گفتی چیه؟ توضیح بده. اولیش
اجازه دادن، دومیش فسخ کردن. خب اولی گفتن آقا اگر اجازه داد حتما باید اینم اجازه بده،
نمیتونه فسخ.
نه
بحث لغویت نبود. ببینید ما گفتیم اگر اون اجازه بده شما نمیتونی فسخ کنی، چون فسخ دلیل میخواد. فسخ شما از کجا در اومده؟ یا باید این آقا بگه فسخ کن تا تو جایز باشه فسخ کنی، یا خودت خیار فسخ داشته باشه، برای چی فسخ کنی؟
من شرط کردم از اون برم مشورت بگیرم بعد خودم تصمیم بگیرم.
این که شد خیار فسخ برای شما، فرضمون نیست که شما خیار فسخ داری. نه اینجوری نیست. ببینید آقایون این اشتباه رو نکنید، ما که اشتراط استعمار کردیم معناش این نیست که من برم مشورت بکنم او هر چی دلش خواست بگه، تصمیم نهایی رو خودم بگیرم هر چی دلم خواست. این که شد شرط خیار برای خودم، این نیست. عرض جناب شیخ هم این نیست. ایشون معتقد نیست این آقا خیار فصل برای خودش قرار داده، فقط اشتراط استعمار کرده، نه اینکه تصمیم نهایی رو علا ای حالن هر چی مستعمر میخواد بگه برای خودش بگه، من نظر نهایی رو خودم بدم و تمامش کنم، این نیست. با این فرض بیاد جلو، با این فرضشون میگه اگر اون اجازه داد شما چجوری میخوای فسخ کنی؟ فسخ شما یا باید از طریق بگو این آقا در بیاد، یا خودت خیار فسخ داشته باشی. خیار فسخ که نداری، این آقا هم که گفت اجازه، پس شما حق فسخ نده. اما اگر این آقا گفت فسخ کن، شما اجازه فسخ
تو خود نظریه نهایی مشورت کننده میده، یعنی
تو مشورت های من و شما که شما میخوای یه کلاسی بری، میخوای کتابی بخری، میخوای خونه‌ای بخری، میخوای بری مشورت کنی، بله. اما وقتی من و شما داریم معامله میکنیم، در ضمن معاملمون اشتراط استعمار میکنیم، میتواند این اشتراط استعمار به این نحو باشد که شیخ میگوید، این که شما میگی آقا تو عرب وقتی من میخوام برم زن بگیرم، میرم با یکی مشورت میکنم، کتاب بخرم با یکی مشورت میکنم، کلاس برم با یکی مشورت میکنم، تصمیم نهایی رو خودم میگیرم، بله اونجا بله تصمیم نهایی رو خودت بگیر، اشکال نداره. اما بحث ما که اون نیست که
مقابلش،
طرف مقابل، یا اونم اجازه میده، یعنی راضی هست یا راضی نیست.
اگر راضی نبود به
فرض
شمید
میتونه
دوباره
پس کنه؟ نه گفت نمیتونه، گفت واجب نیست.
اگر راضی بودم بازم میتونه پس کنه؟
واجب نیست، بله میتونش، میتونه اما واجب نیست تو هر دو صورت. ایشون این دو شق رو که کرد میخواد بگه تو هر دو شق باید همین حرفو بزنی که این آقا میتونه فسخ کنه اما واجب نیست. عبارت یه بار دیگه برید جلو همینه. آخرین سوال. ببینید بستگی داره، یه وقت هست من خودم میام شرط استعمار میکنم، یه وقت من خیار از طرف مقابل میخوام، ها طرف میگه نه من خیار بد نمیدم اما استعمار رو بد میدم، این میشه مشروطون علی. نه ببینید این له نیست، علا ایال مراد از مشروطون علی این نیست که این آقا حتما باید بره استعمار کنه و هرچی اون گفت عمل کنه. ایشون میگه مشروطون علی اون کسیست که شرط استعمار بر او شده، یعنی این معامله شرط استعمار رو بر او قرار داده. این علا علای ضرر نیست، شما آخه از علا ضرر میفهمید، میگید این علیه او نیست، له اوه. دقت میکنید لغت مراجعه کنید شرط علا رو چی معنا میکنن. این شرط علا میتونه این معنا بشه که شرط مال اونه، مال اون کی دیگه نیست، اینجوری معناش کرده ایشون. دوستان بزرگوار، دو تا نکته دیگه اینجا وجود داره که از این بحث بگذرید. یک نکته این است که از اون چه ما در شق اول گفتیم، ایشون میفرماید شق دوم هم حکمش معلوم میشه. آقایون شق دوم از اشتراط استعمار که همون دو سطر اول گفتیم چی بود؟ شق دوم این بود که من شرط استعمار بکنم به این نحو که اگر شما هم نرفتی سراغ طرف باش مشورت کنی، اون نظر داد، نظرش مورد توجه قرار بگیره ولو شما استعمار نکرده باشی. درست شد؟ ایشون میفرماد حکم شق ثانی هم مثل شق اوله. درست شد؟ یعنی چی مثل شق اوله؟ یعنی اگر این آقا، دقت کنید، این آقایی که در واقع مورد مشورت باید قرار می گرفت، یعنی در واقع اگر نظر داد نظرش رو مورد توجه قرار بدیم، اگر او حکم به فسخ کرد، یعنی نظر به فسخ داد، من جائز فسخ بکنم، جائز اجازه بدم معامله رو، اما اگر اون نظر به اجازه داد بدون مشورت من، اینجا من حق فسخ ندارم. اگرم این نحوه از اشتراط استعمار برای هر دو نفر شد، هم بایع هم مشتری، الکلام الکلام، باز اگر نظر به فسخ داد هم شما اجازه داری فسخ کنی هم من، اگر نظر به اجازه داد نه شما حق فسخ داری نه من. یعنی حکم صورت اول رو ایشون با صورت دوم تفاوتی قائل نمی شود. این یک نکته. نکته دوم، دوستان بزرگوار، کسی که مورد مشورت قرار میگیرد، آقای زید باشه تو بحث ما که اشتراط استعمار برای او اتفاق میفته که او باید در واقع مورد مشورت قرار بگیره، آیا لازمه مصلحت مشروطون علیه رو لحاظ بکنه؟ یعنی او باید نظری بدهد که به نفع آقای مشتری باشه، مصلحت او باشه، یا نه میتونه نظر خودش رو بده. ایشون میفرماد وجهان، اما اوجه رو وجیه تر رو این میدونه که مراعات مصلحت لازم نیست. یعنی لازم نیست او بشینه با خودش فکر کنه که چی مصلحت شما هست چی مصلحت شما نیست، چه بسا نظر خودش رو اعلام کنه این نظر خودش مصلحت آقای مشروطون علیه هم نباشه، البته به شرط این که اعتبار مراعات مصلحت از قرینه حالیه و مقالیه استفاده نشود. یه وقت از یه قرینه ای داریم که آقای زید که این شرط رو کرد به این آقای مشتری که این شرط رو کرد به این آقای زید گفت من به این شرط شما رو مورد مشورت خودم قرار میدم که مصلحت منو در نظر بگیرید. قرینه حالیه یا مقالیه اگر لزوم مراعات مصلحت رو عرض کنم قائل بشود، طبیعتاً باید به اون قرینه عمل کنیم، اما لولا قرینه ایشون میفرماید مراعات مصلحت لازم نیست. اینم عرض کنم خدمت شما تو این دو نکته باقی مونده در این قسمت. و من ما ذکرنا، این من ما ذکرنا یعنی از اون چی در شق اول گفتیم ید تزه حکم شق ثانی، این در واقع اما ثانیه دیگه، چون ما یه علل اول داشتیم علل ثانیشه. در واقع من ما ذکرنا واضح می شود حکم شق ثانی و خوبل اعتمار به امر هل ابتدائی، اعتمار یعنی عمل کردن به امر اجنبی، اعتمار به امرهی، اما امر ابتدایی، امر ابتدایی یعنی بدون این که من برم از اون مشورت بخوام. فَإِنَّهُ اِنْ كَانَ شَرْتًا لَأَحَدِهِمَا، اگر چون این شرط استعماری برای یکیشون شده ملک الفسخ لو امرهو به، اون یکی مثلا مشتری جواز فسخ داره اگر امر کند اون آقای زید به او به این فسخ. و این کان لکل من هما ملکا کذالک، اگرم این شرط برای هر جفتشون شده هر دو اختیار فسخ دارن، البته به شرط این که اون شخص که زید باشه عرض کنم حکم به فسخ کنه. این مطلب اول که در واقع حکم شق ثانی این حکم شق اول شد الا در یک جهت. دوستان یه فرق داره، اون فرق رو کی یادشه؟ کی میتونه بگه؟ آماری کلا اگر بدون مشورت این آقای زید نظر داد، تو شق اول گفتیم چی؟ گفتیم لم ینفذ، بدون، چون شرط این بود که بره مشورت کنه بعد نظرشو اعمال بکنه، اما تو شق ثانی بدون مشورت هم که باشه همین حکم رو داره. این تفاوت رو با همدیگه داره. اما حکم اصلی عرض کنم ما که گفتیم در فرض اجازه این آقا باید اجازه بده، در فرض فسخ میتونه فسخ کنه، هیچ تفاوتی نکرد. ثم فی اعتبار مراعات المستعمر للمصلحه و عدمه وجهان، آیا معتبر است مراعات که مراعات بکنه مستعمر ما؟ این مستعمر یعنی همون بگید اجنبی، یعنی کسی که طرف مشورته، آیا لازم است مراعات مستعمر للمصلحه یا نه عدمه، یعنی عدم اعتبار، معتبر نیست که مراعات بکنه مستعمر مصلحت رو؟ وجهان، اوجه هما، اوجه اسم تفصیله، یعنی وجیه تر این دو وجه، العدم لم یستفد الاعتبار من اطلاق العقد به قرینه حالیه و مقالیه، اگر اعتبار از اطلاق عقد به قرینه حالیه و مقالیه استفاده نشود، اوجه این است که بگیم نه معتبر نیست و لازم نیست این آقا مراعات مصلحت رو بکنه. طبعا دوستان علتش این است که اینا به این آقای مستعمر حکم وکیل نمیدهند، یعنی میگن این مثل وکیل نیست که لازم باشه حتما مراعات مصلحت موکل رو بکنه. این مثل همون کسی که اجنبی که خیار شرط براش قرار دادن که میگفتیم از باب تحکیم است و حاکم قرار داده میشه، اینم همون وضعیت رو داره، تازه حاکم هم نیست، فقط طرف مشورته. اب نداره ما میخوایم بگیم اونجا یه فرض خروج از موجود داریم، اینجا نداریم، همین. خب بریم سراغ مسئله بعدی. دوستان و بزرگوار چند دقیقه وقت داریم؟ میخوام دو سه صفحه براتون بخونم. خوب دقت کنید یک دقیقه میخوام از خارج توضیح بدم، بقیهش دیگه عبارت خونیه، چون مسئله ساده است، میخوام یه مقداری جایی که ساده است جلو بریم. ببینید آقا این مسئله چیه؟ ما یه فردی از افراد خیار شرط داریم اسمش بیع الخیاره. بیع الخیاره دیروز براتون توضیح دادم، ایشون میفرماد اولا بسیاری ادعای اجماع کردن بر جواز بیع الخیار، مثل مرحوم علامه در تذکرن تعبیرش اینه، میگه و هو جائزون اندنا، که این اندنا هم یه جورایی بگید ادعای اجماعه، وقتی میگه اندنا یعنی اجماع شیعه، ظاهرش همینه. علا ای حالن بیع الخیار رو آقایون جائز میدونن. بیع الخیار چیه؟ بیع الخیار اینه که من مثلا بیام خونم رو به شما بفروشم، اما شرط بکنم بگم آقا من مثلا تا یک سال خیار داشته باشم که اگر پول رو ثمن رو برای شما برگردوندم و آوردم خونم رو به من برگردونید. یعنی من فرض کنید خونم رو میفروشم برای اینکه پول لازمم، خدایی نکرده بچم نیاز به عمل جراحی داره، این پول رو میخوام برای عمل جراحی، پول دیگه هم ندارم، خونه رو میفروشم. بعد میگم آقا یه سال میرم کار میکنم پول جمع میکنم، چون نمیخوام برم خونه دیگه، خونه خودم رو میخوام، همین خونه رو میخوام. بعد میگم آقا تا یه سال دیگه اگه من پول تو آوردم بگید خونه رو به من برگردون. شما هم میگه اشکال نداره، من پول بیکار دارم، پولو بهت میدم، خونه رو ازت میخرم، تا یه سالم تو فرصت داری، پولو آوردی خونه تو برده برو. اینو بهش میگن چی؟ بگید بیع الخیار. یعنی در واقع من خیار دارم مشروط به رد بگو ثمن، اگر ثمنو برگردوندم میتونم خونه رو پس بگیرم. حالا دلیلمون برای جواز خیار چیه؟ ایشون میفرماد جدای از اون عمومات متقدم، عمومات قبلی که گفتیم ان المسلمین عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، جدای از اون روایات خاصه داریم، چهار تا روایت، ببینیم تا کجاش میرسیم بخونیم. نگاه کنید مسئلتو، من افراد خیار شرط، یکی از مصادیق خیار شرط ما یضاف البیع الیه، اون خیاری که کلمه بی بهش اضافه میشه. آقا جون کلمه خیار اگر کلمه بی بهش اضافه بشه میشه چی؟ بیع الخیار، بیع الخیار و یقال له بیع الخیار. اصلا اسم این مدل خاص از خیار شرط چیه؟ بیع الخیاره. یعنی به معامله ای که خیار شرطش به این نحو باشه اصطلاحا بهش میگن بیع الخیار. ها و هو جائز عندنا کما فی التذکره، این جائز است نزد ما شیعیان. البته دوستان اهل سنت هم بیع الخیار را قبول دارن، اما میگن مقید و محدود به سه روزه دیگه، مثل ما نمیگن تو پنج سالم وقت داری، مقیدش میکنن به سه روز. کما اینکه یادتون باشه اول خیار شرط گفتیم اهل سنت خیار شرط رو سه روز میگن. ایشون میگه خیار شرط اندنا، عذر میخوام، بیع الخیار اندنا جائز است. این اندنا که میگه به خاطر که ما محدودش نمیکنیم، کما ان تذکره و ان غیر تذکره الاجماع، علی تعبیر غیر تذکره اجماع است، تعبیر تذکره اندنا است که اندنا به نوعی ظهور در همون معنای اجماع داره. آقایون بیع الخیار چیه؟ این وهو میخواد تعریف کنه، وهو یعنی بیع الخیار، ان یبی شیئا و یشترط الخیار لنفسه مدتا، یک خونه ای رو مثلا بفروشه بعد شرط بکنه خیار رو برای خودش در یه مدتی، مثلا یه سال، دو سال، یه هفته، دو هفته، هر چی، به ان یرد الثمن فیها و یرتجع المبیع، که پول رو بیاره ثمن رو برگردونه بعد مبیع خودش رو برداره ببره. والاصل فیه بعد العمومات المتقدمه فی الشرط النصوص المستفیضه، این اصل یعنی دلیل، دلیلمون در جواز بیع الخیار چیه بعد از عمومات متقدمه در شرط. عمومات چی بودن دوستان؟ ان المسلمین عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم و امثال اینها. غیر از اونا، جدای از اونا، النصوص المستفیضه، روایاتی که یکی بیشتره به حد تواترم نمیرسه. چهار تا روایتشون میگه، یک منها موثقت و اسحاق ابن عمار، یه روایت رو بیشتر نمیخونم، قال سمعت من یسأل ابا عبدالله علیه السلام، میگه من شنیدم از یه کسی که داشت سوال میکرد از امام صادق، یقول، سوالش عرض کنم اینجوری بود، وقد سأله رجل مسلم احتاج الى بیع داره، این احتاج الى بیع داره یعنی به چی نیاز داره؟ به پولش نیاز داره، محتاج میشه که خونهشو بفروشه، پول نیاز داره. فمشا الى اخی، اخیه یعنی اخیه مسلم میره پیش برادر دینی خودش، فقال له ابی اکداری هازهی، خونم رو بهت میفروشم، و یکون لک احب الی من ان یکون لغیرک. البته این یکونو در هر دو جا توی وسائل تکونوه، تکونو هم درسته چون ضمیرش برمیگرده به دار، میگه و تکونو لک، خونم مال تو باشه برای من خوشتر است تا اینکه خونم مال یکی دیگه باشه. این خونه رو من خودم ساختم، ترتمیز ساختم، خونه خوبیه ها، میخوام این خونه رو به تو بفروشم، این خونه مال تو باشه بهتر از اینه که مال یکی دیگه باشه. الا انتشتره، فقط یه شرط داره، الا انتشتره تلی انی اذا جئت که به سمنه ها، وقتی پولشو برات آوردم الا سنتن تا یک سال، تردها علیه، خونه رو به من برگردونی. قال، حضرت فرمودن لا به عصب هازا، گفتن اشکال نداره. انجا به سمنه ها ردها علی، اگر پولو تا یک سال آورد خونه رو بهش باید برگردون. قول تو بله با همون قیمت. اون تورمایی که الان هست آقا معلوم نیست اون موقع وجود داشته، شرط کرده دیگه. قول تو دیروز سر کلاس بودی؟ دیروز توضیح دادم که گاهی این طرف از خداش هم هست، چون دیگه دغدغه نگهداری پولشو نداره. قول تو ارعیت لوکان لدار قلتون لمن تکون، حالا این خونه، آقا خونه های قبلی قدیما مثل حالا نبوده، هر خونه یه باقی هم کنارش یه باغچه‌ای داشته، کلی انار و نمیدونم توت و سیب و اینا هم داشته، اینا مال کیه؟ فرمود قال للمشتری، مشتری که این خونه رو گرفته از همه میوه ها و زراعت و هر چیش میتونه استفاده کنه. خونه ها گاهی زمین کشاورزی هم توش بوده، این قله که میگه، حالا چه قله زمین زراعتی، چه باغ، چه هر چی. الا ترى انها لو احترقت كانت من ماله، اگه خونه آتیش بگیره عجیبه کی رفته؟ از یه مشتری رفته ها، پس میوه‌ش هم مال اونه. یه قاعده ای داریم دوستان، میگه من علیه القرم فله القنم، من علیه القرم، کسی که خونه اگه آتیش بگیره عجیبه او رفته، فله القرم، منافعش هم مال خودشه تو این یک سال. بله بعد از یک سال اگه سمن رو برگردون باید برگرده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. من علیه القرم غین و را و میم، فله القنم غین و نون و میم. چه بعدن چه حالت مشورت قبل از ما لازم دیدن و